مادران و نوجوانان عزیز.
برای حضور در مسابقه رادیویی معراج با دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید
و یا به سامانه 30553 پیامک ارسال کنید.
یا واحدا لیس له من ثانی ادخلنی یوم الحشر للجنان و اکفنی مصانع الهوانی یا منزل القرآن والمثان.
مسابقه رادیویی معراج
جمعه ها ساعت 18
رادیو معارف.
اسمش طلوع دانش شد؟ تو طلوع دانش شد اسمش، موافقید؟
بله، تو ما نقطه زوالش هم بس میکنیم.
مربعی که مساحتش یک باشد چیست؟
هر یک از چهار پهلو یک باشد.
آلمان علمندک و بسیار جهل هم بسیارند معلصف، لیکن شما بیاموزید.
آنگاه در خلأ یا در فضایی قرار گیرد که فشار و گرما و سرمای آن فضا.
طلوع دانش.
بسم الله الرحمن الرحیم. با یاد و نام خداوند بزرگ و با سلام و صلوات خدمت حضرت رسول مکرم اسلام و خاندان مطهر آن حضرت، خدمت شما مخاطبین ارجمند برنامه رادیو معارف سلام عرض میکنم. انشاءالله که فرصت لازم برای شنیدن برنامه امروز طلوع دانش رو داشته باشید. ما در برنامه های گذشته در حوزه آشنایی با علوم اسلامی از دانش های متعددی در این برنامه یاد کردیم. مدتی است که بحث ما به حوزه عرفان اسلامی اختصاص پیدا کرده و با حضور کارشناس محترم حجت الاسلام استاد علی امینی نژاد مباحث رو در حوزه عرفان اسلامی تقدیم شما میکنیم. در برنامه امروز هم جناب استاد در استدیوی برنامه طلوع دانش حضور دارن. در ابتدای برنامه من خدمت جناب استاد سلام عرض میکنم و اگر نکته‌ای هست بفرمایند تا انشاءالله با خلاصه ای که از برنامه قبل بیان میکنم وارد بحث برنامه امروز بشیم. جناب استاد سلام علیکم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم که دقایقی که در خدمتشون هستیم بتوانیم مطالب مفیدی به محضرشون تقدیم بداریم
انشاءالله. ما در برنامه‌های قبل مقدماتی رو برای ورود به دانش عرفان اسلامی و ادوار تاریخی عرفان اسلامی و عرفای اسلامی بیان کردیم. بحث مهمی که در برنامه قبل شروع کردیم و انشاءالله در برنامه امروز و چندین برنامه آینده دنبال خواهیم کرد، بحث تحولات و تطورات تاریخی عرفانه. میخوایم ببینیم به لحاظ تاریخی و به لحاظ سیر تطور زمانی چه دوره‌هایی رو پشت سر گذاشته و تا به امروز چه اتفاقاتی در حوزه عرفان رخ داده و میراثی که از عرفان و عرفا برای ما به یادگار مونده تو مسیر تاریخی چه اتفاقاتی برای شکل گرفته. از این جهت جناب استاد امین نژاد تقسیم بندی پنجگانه ای را به عنوان پنج دوره و پنج مقطع در حوزه عرفان اسلامی بیان کردند. دوره آغازین که دوره ریشه ها و جوان زدن عرفان و در واقع شکل گیری عرفان باشه از قرن اول تا پایان قرن دوم. دوره دوم دوره بالندگی و تکامل که از قرن سوم هجری شروع میشه تا اوایل قرن هفتم که در واقع قبل از ظهور جناب محی الدین ابن عربی باشه، از دوره بالندگی میتونیم از این دوره یاد کنیم. دوره سوم دوره اوج و شکوفایی که از قرن هفتم شروع میشه با ظهور جناب ابن عربی و تا پایان قرن نهم ادامه پیدا میکنه. از دوره افول هم به عنوان دوره چهارم جناب استاد یاد کردن که از اواخر قرن نهم شروع میشه تا قرن یازدهم ادامه پیدا میکنه و نهایتا دوره پنجم دوره احیا و بازیابی عرفان اسلامی است که با حضور شخصیت بنام جناب ملا صدرای شیرازی از قرن 11 هم شروع میشه و تا به امروز این مسیر ادامه پیدا میکنه. ما در برنامه قبل ورود به دوره اول پیدا کردیم که دوره شکل گیری و در واقع جوان زدن عرفان اسلامی باشه، ولی خیلی بحث ما از نظر تاریخی که چجوری شروع میشه، چه کسانی شروع میکنن و به چه شکل ادامه پیدا میکنه بحث رو مطرح نکردیم. جناب استاد اشاره کردن ابعاد مختلفی همین دوره در دل خودش داره. ما از یه جهت میتونیم خود واژه عرفان رو به عنوان یکی از بحث‌های جدی در حوزه شکل‌گیری مطرح کنیم که آیا واقعاً در این دوره که دوره شکل‌گیری عرفانه واژه عرفان به کار رفته یا نه، و نکته بعدی واژگان بدیل عرفان مثل صوفی و تصوف که در کنار واژه عرفان به کار میرن، اینم باید مطرح بشه که ببینیم از چه دوره‌ای شروع میشه. در برنامه گذشته واژه عرفان و عارف رو مطرح کردیم جناب استاد و فرمودید که واژه عرفان به لحاظ لغوی از واژه عرفه یا عرفو گرفته شده، با مسئله معرفت پیوند داره و در واقع شناخت دقیق و عمیق رو اینجا میشه عرفان دونست. ولی به جهت اصطلاحی عرفان اون معرفت ناب نسبت به خدا و حقیقت هستی است که به نحو شهودی و حضوری برای انسان حاصل میشه، در برابر معرفت اصولی که معمولاً به شکل دانش معمولی و علم دانستنی برای متکلمین و فلاسفه و دیگران رخ میده. خب این واژه که بحث جدی رو میطلبه اشاره کردید که آن چیزی که در کتاب‌های تاریخی از جمله کتاب علمه جناب سراج طوسی ما میتونیم ببینیم، میبینیم از سال 150 این واژه به کار رفته، شواهدش رو هم اشاره کردید. در کنار این واژه ما باید واژه تصوف رو هم مطرح کنیم تا این دو واژه چون به عنوان دو واژه کنار هم و گاهی مترادف به کار میره، عرفان و تصوف، ببینیم آیا واقعا مترادف هستن یا نیستن، چرا این دو تا کنار هم به کار میرن. و کنار اینم من این سوال رو هم از شما داشته باشم، چون بحث واژه عرفان مطرح شد، فرمودید که از سال 150 این واژه به طور رسمی تو بین نهله عرفان به کار میره. خواستم ببینم این واژه در خود نصوص دینی ما به این معنایی که ناظر به دانش عرفان باشه به کار رفته یا نرفته.
خیلی متشکر، مقدمه خوبی رو مطرح فرمودید. همینجوری که ارائه کردید، ما در تبیین دوره آغازین عرفان اسلامی دو تا پرسش داریم. یه پرسش این استش که اساساً این نهله عرفان و تصوف از کی شکل گرفته، مثل اینکه ما بپرسیم نهله کلامی از کی شکل گرفته، فضای فقهی به نحو دانش رسمی از کی شکل گرفته. یه پرسش ما در حوزه عرفان اینه، یه پرسش هم اینه که به لحاظ محتوایی از کی آغاز شده. راجب پرسش نخست طبیعتاً ما باید چیزهایی رو که بیانگر شکلگیری نهله هستش تعقیب بکنیم.
درسته.
یکی از اونها همین تعبیرهایی است که در ارتباط با یک جمعیت علمی به کار میره. این واژه‌ها و تعبیرها در خصوص بحث ما، دو تا از واژه‌های اساسیش، واژه عرفان و عارف از یک سو و واژه صوفی و تصوف از سوی دیگر هست. راجع به عرفان و عارف نکته‌هایی رو که لازم بود به تناسب این بحث تقدیم داشتیم. حضرت عالی می‌فرمایید که آیا این واژه با همین اصطلاح در واژگان دینی هم به کار رفته یا نرفته. این رو تقریبا از لحاظ استفاده لغوی و به لحاظ محتوای غیر اصطلاحی قطعا ما در آموزه‌های دینی چنین چیز رو داریم. مثلا در تعبیرات حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام هستش که عارف رو تعریف کرده، العارف من عرف نفسه و اعتقها. عارف کسی هستش که به معرفت نفس دست پیدا کرده باشه و موجبات رهایی و شکوفایی این نفس رو فراهم بکنه. یکی از تعریفات خیلی زیبا در حوزه عرفان هستش و استفاده های دیگری که شده،
ناظر به نهله عرفان،
ولی ناظر به نهله نیست. یعنی ناظر به، مثل اینکه ما واژه فقه رو هم در اون زمان داریم ولی مراد فقه اصطلاحی رو که ما بعدها در دانش فقه داریم اون مد نظر نیست، معنای عام مد نظره، بیشتر به معنای لغوی نزدیکتره. اگرم به فضای اصطلاحی باشه به لحاظ محتوایی، نه اصطلاح رایج در میان دانشمندان اون فن. این نکته راجب عرفان و معرفت و عارف هستش. راجب تصوف من نکته های مهمی است که اینجا باید توجه بشه. یکی این که اولا در میان گرایش های عرفانی که در همه ملل جهان رخ داده، چه در میان اونایی که پیرو ادیان بودن یا نبودن، به نحو ویژه به فضای عرفان اسلامی اصطلاح صوفی و تصوف اطلاق شده. یعنی مثلا ما در ارتباط با عارفان مسیحی این واژه رو نداریم، در ارتباط با عارفان یهودی این واژه رو نداریم، در ارتباط با نهله‌های دیگر عرفانی که در سرزمین‌های دیگر رخ داده ما این واژه، این واژه جزو اختصاصات
بخلاف واژه عرفان
توجه کرد. اون تو این واژه‌ای رو که حالا واژه تصوف رو که بحث می‌کنیم، خیلی محققین در خصوص این که این واژه چه واژه‌ای است و معناش چی هستش و چی اراده کردن، بحث‌های واقعا مفصلی مطرح کردن. من ماحصل اون بحث رو خیلی خلاصه عرض بکنم. ببینید، به لحاظ لغوی چندین دیدگاه مطرح شده. مثلا بعضی گفتن متخذ از اهل صفه است، من تفصیل نمیدم چون ضرورتی نمیبینم. بعضی گفتن برگرفته از واژه صفا هست، بعضی گفتن صوفی اساسا ریشه عربی نداره، همون صوفیای یونانی مد نظر، منتها بعدن آرام آرام همون فیلسوف که میگفتن صوفیا، اون صوفیا به معنی دانشمند، آرام آرام سینش تبدیل به ساد شده و بحثایی رو مطرح کردن. بعضی گفتن انتسابی است به قبیله بنی صوفه که قبل از ظهور اسلام بودن اینها و در واقع اینا خادمان در واقع کعبه بودن و بر اساس فضایی که داشتن آرام آرام این صوفیا به همونا منتسب شدن. بعضی اینجوری میگن. اون تو هیچ یک از این اقوالی که الان من اشاره کردم در نهایت مورد پسند محققین غرب و شرق در این حوزه قرار نگرفته. اصطلاحی رو که بیشتر برش اتفاق دارن و به نظر میرسه همین هم درست باشه و هم در زمانهای قدیم مطرح بوده و در محققین امروز هم مطرح میکنن، این استش که واژه صوفی واژه است منصوب به لفظ صوف و صوف به معنای پشمه و صوفی به معنای شخص پشمینه پوشه و این کاملا معنای جا افتاده‌ای میتونه باشه، شواهد فراوان داره، چون این نهله عرفان اسلامی به لحاظ مسائل ریاضتی از جمله چیزهایی رو که اشتهار بهش پیدا کرده بودن این بود،
نوع پوششون
بود درست. و ما اینو داریم، مثلا فرض ما میگیم سیاه جامگان توجه به نوع لباسشون شناخته میشدن
درسته.
و این فضای صوفی به احتمال قریب به یقین تقریبا باید همین باشه، این اشاره بکنه به نوع لباسشون، چون اینا به لحاظ مسئله ریاضت و سختی دادن به بدن از لباسهای موین و از لباسهای پشمین استفاده می کردن و لذا به لحاظ لغوی باید صوفی را منصوب به صوف و مسئله پشم دانست. اما به لحاظ فضای اصطلاحی خب طبیعتاً در به تعبیر خود آیون استش که به تعداد کسانی رو که در این فضا شکل گرفتن تعریف برای صوفی و تصوف مطرح. خود تصوف در واقع اشاره به اون نهله داره، متصوفه اشاره به اون نهله داره، صوفی به شخصی میگن که این روند رو طی میکنه و میپیمایه، به اون شخص میگن صوفی. تعریف های فراوانی اومده. من برای اینکه هم آرام آرام شکلگیری تاریخیش رو نشون بدم، من فقط دو سه تعریف رو عرض بکنم. مثلا معروف کرخی متوفای 201 تعریفی داره، میگه التصوف الاخذ بالحقائق والیأس مما فی عید الخلائق. حالا در بحث‌های تفصیلی‌تر باید به ظرایف این تعریف اشاره کرد، چون هم به بخش معرفتی اشاره داره، التصوف الاخذ بالحقائق یعنی دستیابی به حقایق هستی، و بعد در بخش دوم الیأس مما فی عید الخلائق یعنی مسئله زهد و توجه نکردن به اون چرا که از مادیاتی که در دست مردم هست. یا مثلا ابوبکر کتانی ایشون میگه که التصوف صفاء و مشاهده، یعنی تصفیه نفس و رسیدن به شهود هست. بله. تعریف های فراوانی مثلا خود ابن عربی تعریف داره، دیگران تعریف دارن، خیلی تعریف های زیادی برای تصوف
اشاره شده،
صورت گرفته. من نمیدونم یه فرصت دارم که این رو ادامه بدم یا نه.
ما اگر اجازه میفرمایید یه فرصتی از دایخانه محترم بگیریم، چون بحث به شکل پشت سر هم راجع به واژه صوفی و لغت صوفی و اصطلاح صوفی پیش رفت. انشاءالله در قسمت دوم برنامه پیوند خود بین تصوف و عرفان رو به لحاظ اصطلاحی، ما در حوزه عرفان خب تعریفی که در برنامه قبل اشاره کردید ظاهرا تعریف‌های شست رفته تری نسبت به واژه تصوف اشاره میشه، علت تعدد واژه اصطلاح تصوف و تعریفی که به کار بردن چیه، انشاءالله در قسمت دوم برنامه دنبال کنیم.
آشنایی با پیشینه و خاستگاه علوم اسلامی در برنامه طلوع دانش.
شنوندگان محترم، برنامه طلوع دانش را از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف می‌شنوید. بحث ما در برنامه امروز درباره عرفان اسلامی به ادوار عرفان اختصاص داره. از 5 مقطع و دوره‌ای که در حوزه عرفان یاد کردیم، دوره آغازین که دوره شکل‌گیری عرفان باشه، در برنامه امروز جناب استاد امین‌نژاد مطالبی رو در این حوزه مطرح کردن که ما در دوره اول به 2 بحث باید اشاره کنیم، در واقع 2 پرسش جدی و مهمی که در این حوزه مطرحه. به تعبیر جناب استاد امین‌نژاد، یک بحث ناظر به جهت نهله عرفانه که خود عرفا و صوفیان چجوری شکل گرفتن و به جهت به نام بودن این عرفا باید بحث و دنبال کنیم و یه جهت هم به جهت محتوا است که عرفان تصوف به جهت محتوا است که شکل میگیره. قبل از اصل بحث که پاسخ به این دو پرسش باشه، نکته مهم اینه که واژگانی که در بخش اول که ناظر به نهله باشه باید به دقت دنبال بشه. واژه عرفان و واژه تصوف در باب این دانش معمولا به کار میره، باید ببینیم چرا این دو واژه به کار رفته. خب جناب استاد فرمودید در حوزه تصوف تعریف های متعددی وجود داره، اون سوالی هم که بنده نسبت به این بحث پرسیدم، چرا در تصوف این مقدار تشدت آرا در تعریف وجود داره در عرفان کمتره؟ اگر صلاح دونستید پاسخ اون رو بدید و ادامه بحثتون رو در باب تعریف تصوف.
محققین از عرفان و پژوهندگان این مسیر توضیح دادن که این تشدت ظاهری در تعریف تصوف یک تشدت واقعی نیست، چون مسائل تصوف و بحث‌های سلوکی ابعاد فراوانی داره، هم معرفتی و سلوکی. هر کسی اومده تعریف که بکنه به یک بعدی از مسائل توجه کرده، یعنی اینها تنافی با یکدیگر ندارن،
ابعاد مختلف
ماجرا. مثلا یکی تعدب به آداب الهی براش خیلی اهمیت داشته، رعایت شریعت رو خیلی اهمیت داده، لذا در تعریف تصوف این معنا رو گنجونده. یکی مثلا رسیدن به معارف ناب شهودی رو خیلی محور کرده، اون رو در تعریف. این به معنای تشدد در محتوا نیست و ذکر کردن آقایون محققین هم در دوره‌های قدیم هم در آثار جدید که این به معنی تشدد در تبیین نیستش. من اگر اجازه بفرمایید به لحاظ این که به بحث خودمون بپردازیم، راجع به زمان شکلگیری این واژه با معنای اصطلاحیش یک مقداری بحث مطرح بکنم.
خود واژه تصوف
ببینید، تقریبا سه تا قول در این قسمت وجود داره. قول نخست این استش که این واژه نیمه اول قرن دوم شکل گرفته، یعنی قبل از سال 150 ما واژه صوفی و تصوف رو داریم. دلیلش هم اینجور مطرح میکنن که سفیان ثوری که یکی از متصوفه هست و انشالله بعدها ممکنه باشون آشنایی بیشتری پیدا بکنیم، ایشون استادی داشته به نام ابو هاشم صوفی کوفی که گفته میشه اولین کسی که ملقب شده به نحو رسمی به صوفی همین شخص بوده و ایشون استاد سفیان ثوری بوده. ایشون ابو هاشم بوده، اهل کوفه بوده. من ایشون عرض خواهم کرد که اولین بار شکلگیری نام صوفی به تصوف در کوفه انجام گرفته و به این شخص در واقع صوفی اطلاق شده. متوفای 161 و سال وفات ابو هاشم صوفی کوفی دقیقا مشخص نیستش و لذا تقریبا محققین میگن که نیمه نخست قرن دوم، یعنی قبل از سال 150 این اسم تقریبا شکل گرفته با همین معنای اصطلاحی. شهید مطهری هم در اثرشون که در آشنایی با عرفان اسلامی داره همین قول رو پسندیده و نیمه نخست قرن دوم رو منشأ زمان شکلگیری مسئله تصوف با واژه اصطلاحیش دونسته.
خب این مربوط به نیمه اول قرن دوم میشه که فرمودید که ظاهرا قبل از واژه عرفان واژه صوفی به کار میره، چون در برنامه قبل اشاره کردید که بر اساس قولی که در علامه اومده واژه عرفان از 150 به بعد به کار میره. این نشون میده که ما واژه صوفی رو قبل از واژه عرفان داشتیم.
میشود این حدس رو اینجور زد، گرچه خیلی نزدیک به هم هستن ولی میشه این حدس رو زد. این قول اوله. قول دوم در این زمینه که برخی از محققین غربی در حوزه عرفان مثل نیکلسون و اینها پسندیدن این استش که ما معتقد بشیم نیمه دوم قرن دوم زمان شکلگیری این واژه اصطلاحی صوفی به تصوف بوده. استنادشون به حرفی است از محقق قشیری در رساله قشیریه که در اون رساله قشیری این بیان رو داره که وشتهر هذا الاسم لهؤلاء الاکابر قبل المئتین من الهجره.
قبل
المئتین من الهجره، یعنی میگه که اشتهار و مشهور شدن این لفظ برای این گروه از کسانی رو که این فضاها رو پیش میبرن قبل از سال 200. به نظر میرسه که این استناد که به فرمایش قشیری شده چندان محکم نباشه، به دلیل اینکه اگر تو لفظ قشیری توجه بکنیم میگه اشتهار این لفظ
گویا از قبل بوده، اینجا بیشتر شهرت
پیدا، یعنی جا افتادگی اجتماعی پیدا کرده، بست اجتماعی پیدا کرده. اینم قول دومه. یه قول سومی هم هست که عین القضات همدانی داره، ایشون معتقده که اولین کسی که به این اسم موسوم بوده ابدک صوفیه، فردی به نام ابدک صوفی که ابدک صوفی بله متوفای سال 210، ولی این رو دیگران نگفتن. تقریبا قول قوی و قابل اعتنا در این قسمت
قول اول.
جالبه که این نکته رو بدونید، بعضیا نوشتن ابو هاشم صوفی کوفی تقریبا اولین کسیه که در اطراف فلسطین یک صومعه و خانقاهی رو برای عبادت عباد و زاهدان درست کرده.
مثلا.
اگر این نقل درست باشه نشون میده که شکلگیری نهلعی مسائل تصوف و عرفان به نحو جدی در همون نیمه نخست قرن دوم شکل گرفته، چون در واقع شکلگیری مکانی و مشخص شدن یک مکان برای یک مجموعه کاملا میتونه نشون بده که یک فضا، یک نهله به نحو خیلی روشن و شفاف در واقع تحقق پیدا کرده.
ببخشید جناب استاد، من این سوالو میپرسم. ما معمولا تو بحثای فقهی خودمون یا حتی بحثای کلامی فلسفی یه بحث مهمی رو که به جهت تاریخی میخوایم دنبال کنیم بحث دانش رجاله، که از جهت رجالی این بحثا تو کتابهای رجال چجوری اومده. معمولا هم خب این افراد اسامیشون در کتاب تراجم و رجال ذکر باید بشه دیگه. خب بر اساس این سه قولی که فرمودید، آیا به آثار رجالی نمیشه مراجعه کرد در باب همین ابو هاشم کوفی که میفرمایید در کتابهای رجالی و کتابهای ناظر به تراجم باشه؟ اگر ذکری بشه خودش قوت برای پیدا کردن ریشه و زمان بحث نمیتونه باشه؟
البته ما راجع به این افرادی رو که الان اسم بردیم، خصوصا ابو هاشم صوفی کوفی، در کتاب‌های رجال قدیم ما اثری از ایشون نیست، چون ایشون به نحو رسمی در دنیای اهل تسنن در واقع نشم و نما داشته و لذا برخی از روایاتی که در کتاب‌هایی از دنیای شیعه راجع به ابو هاشم اومده اون روایات اصل و ریشه نداره، و از این حیث ما سفیان ثوری رو به عنوان یک شخص شاخصی که مطرح هست و با امام صادق علیه السلام معاصر بوده و روابطی با امام صادق داشته، ایشون به عنوان محور شناسایی ما هست، و همه محققینی هم که ابو هاشم رو فرد اول دونستن از طریق سفیان ثوری بله از طریق سفیان ثوری این مسئله براشون واضحه، نه اینکه مستقلا ابو هاشم صوفی کوفی چندان برای ما شناخته شده باشه. ولی این حد زده میشه که پس معلوم میشه که این نهله و این لفظ دیگه معنای اصطلاحی خودش رو در این دوره پیدا کرده.
بله.
من اگر اجازه بفرمایید فکر می‌کنم بحث مهم ما تاریخ تحولات این واژه ها هستش. ببینید، ابتدا در کوفه محققین میگن واژه صوفی و تصوف شکل گرفته و همین ابو هاشم صوفی کوفی هم همین معنا رو حکایت میکنه. پاره ای از روایات که اونا چندان البته قوی نیستن هم همین معنا رو گزارش میکنه در روایات که در فضای شیعی ما موجود هستش، که ابتدا از اینجا شکل گرفته، بعد به تدریج به کل کسانی که در منطقه عراق این فضا رو داشتن و این نهل رو داشتن صوفی اطلاق شده در مقابل ملامتیه خراسان، چون یعنی عرفای رو که در خراسان یعنی ایران بزرگ قدیم شکل می گرفتن به اینها ملامتیه می گفتن، ولی به اونها صوفی می گفتن. در قرن چهارم دیگه سیطره کامل پیدا کرد لفظ صوفی و تصوف بر کل این کسان در همه مناطق، برای کسانی رو که این فضا رو طی می‌کردن. ببینید، ابتدای امر، یعنی با این قرن چهارمی که عرض کردم، ابتدای امر واژه تصوف به همه تراث عرفانی گفته می‌شده، یعنی هم عرفان عملی هم عرفان مباحث معرفتی که می‌شد ریشه‌های عرفان نظری باشه، هر چیزی که در این فضا تولید می‌شد با لفظ صوفی و تصوف ذکر می شد
با ابعاد مختلف.
این در حالی بود که در همین زمان لفظ عارف هم بسیار قلیل به کار می بردن، ولی به گستردگی واژه صوفی و تصوف نبود. این مسیر اینقدر ادامه داره تا به تدریج مسئله
واژه تصوف و صوفی در شاخه عملی عرفان اسلامی تقریبا کثرت استعمال پیدا کرده و ما از همون زمان آرام آرام میبینیم که واژه عرفان و عارف بیشتر تو فضاهای فاخر نظری و علمی و امثال اینها طرح میشده، ولی صوفی و تصوف در فضاهای عملی. این نکته توجه بفرمایید. وقتی که گرایش عملی پیدا کرد، بخش عملی یواش یواش انشاءالله در بخش‌های آینده ما بیشتر توضیح میدیم، یک بست اجتماعی پیدا کرد. بله. یعنی ما دیگه حتی در ایران خودمون زمانی رو داشتیم که همه شهرها پر بودن از نهله‌های عرفانی که همین موسوم به تصوف و صوفی و امثال اینها بودن. خانقاه‌ها شکل گرفته بود، سرمه‌ها شکل گرفته بود و آداب مخصوصی شکل گرفته بود. این روند وقتی که رفت تو فضای عمومی و با عموم مردم سرکار پیدا کرد، آرام آرام رگه های انحراف شروع کرد به در واقع نشو و نما پیدا کردن. این انحراف هم در حوزه نظری بود، هم در حوزه عملی بود. هرچه ما جلوتر رفتیم و این بست بیشتر شد و تقریبا از تحت اختیار عرفای بزرگ خارج شد، این نکته رو توجه بفرمایید، از تحت اختیار فضاهای علمی، حوزه‌های علمیه، از تحت اختیار افراد فاخر درجه اول عرفانی که خارج شد و مسئله سرپرستی اون گروه ها دست افراد کم سوادتر با آشنایی کمتر به دین حاصل شد، مسئله بدعت‌ها گسترش پیدا کرد. این تا کجا رفت؟ اینقدر این مسیر ادامه پیدا کرد تا حوالی قرن دهم. در قرن دهم مسئله گسترش انحرافات در اینجا به حدی شد که در دنیای اهل تسنن برای اینکه این مسئله رو حل و فصل بکنن، به لحاظ واژگان یه واژه ویژه‌ای شکل گرفت و اون واژه ویژه این استش که میگفتن تصوف حقیقی و تصوف قلابی، تصوف غیر حقیقی، تصوف منحرف. ولی واژه تصوف رو همچنان بر کل تراث عرفانی داشتن. و با بار مثبت اینو توجه، یعنی تصوف در دنیای اهل تسنن تا قرن دهم و حتی بعد، حالا من راجع به اهل تسنن بعدم خواهم گفت چه جوریه، حتی تا به امروز من این رو الان بگم، در دنیای اهل تسنن واژه تصوف یک امر کاملا مثبت و پذیرفته شده است. منتها میگن ما متصوفه متقلب داریم.
درسته.
انشالله من در فرصتی که پیدا بکنیم در برنامه‌های دیگه توضیح خواهم داد که تحولات این واژه در دنیای شیعه به چه شکلی
درسته.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل و سلم و زد و بارک على رسول الله.
خیلی ممنون جناب استاد، بحث خیلی خوب و مهم است که همین شبهاتی که ناظر به تصوف معمولا مطرح میشه و سبب میشه برخی از این انحرافات اصل اون دانش و قوت اون دانش رو از بین ببره، این توضیح شما کمک شایان و وافری به این بحث میکنه که بدانین که ما دو مدل تصوف داریم، تصوف حقیقی و تصوف نادرست یا تعبیر قلابی و در واقع نوعی شیادیه در این حوزه که در هر علمی این امر میتونه صورت بگیره. این بحث خیلی مهم است. انشاءالله در برنامه بعد این بحث رو دنبال خواهیم کرد. ما با تجربه وقتی که از برنامه امروز دیگه باقی نمونده بخوایم خلاصه ای از برنامه رو اشاره کنیم، جناب استاد در حوزه ادوار پنجگانه ای که در حوزه عرفان و تصوف مطرح میشه به دوره اول که ناظر به دوره شکل گیری باشه اشاراتی به واژه عرفان و تصوف داشتن و از جهت لغوی و اصطلاحی بحث رو دنبال کردن که این واژگان از چه زمانی شکل گرفت. در حوزه واژه عرفان اشاره کردیم که با توجه به منابع و مستنداتی که وجود داره از سال 150 می‌بینیم که واژه عرفان به کار میره. در باب واژه تصوف به معنای خرقه پوشی، پشمینه پوشی، به معنای پشمینه پوشی که اصطلاح قابل قبول تری است نسبت به دیگر دیدگاه‌ها، می‌بینیم سه قول وجود داره به جهت زمانی که بهترین و در واقع رسمی‌ترین قول، قولی است که جناب استاد اشاره کردن که در نیمه اول قرن دوم، یعنی قبل از سال 150، می‌تونیم شواهدی رو برای به کارگیری این واژه و این اصطلاح داشته باشیم. و در ادامه جناب استاد اشاره کردن که در قرون بعد این واژه چه تحولاتی رو پیدا کرد. تا قرن چهارم می‌بینیم که به کل عرفایی که در جهان اسلام بودن واژه صوفی کم کم سرایت میکنه و به همه با عنوان صوفیه و اهل تصوف یاد میشه. این امر تا به امروز هم ادامه پیدا کرد. البته در میان اهل سنت و تشیع اختلافی وجود داره در بکارگیری این واژه که بنا شد که انشاءالله در برنامه بعد جناب